بسم الله الرحمن الرحيم. التفاعل بين الفكر الأصولي والفكر الفقهي. عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة إلى علم الفقه، والعلاقة بينهما علاقة نظرية والتطبيق، وهذا الترابط الوثيق بينهما يفسر لنا التفاعل المتبادل بين الذهنية الأصولية على سعيد النظريات من ناحية، وبين الذهنية الفقهية على سعيد التطبيق من ناحية أخرى، لأن توسع بحوث التطبيق يدفع بحوث النظرية خطوة إلى الأمام، لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع النظريات الخاصة. در بحث امروز بعد از اون که ایشون فرمودن علم اصول منطق علم فقه یا عناصر مشترکه در عملیه استنباطه، که اگر شخص فقیه که میخواد علم به احکام شرعی پیدا کند اما قواعد اصول و علم اصول را در دست نداشته باشد، همانند نجاری است که تیشه و اره دارد ولیکن فن نجاری را بلد نیست و محاله که بتواند میز یا صندلی بسازد. پس از این جهت در استنباط علم اصول فرمودن که رگ حیاته. حالا امروز میخواد بیان کند که تفاعل و تأثیر متقابلی که بین فقه و اصوله، یعنی هر مقدار علم فقه پیشرفت کند بیشتر بشد بحثش، علم اصولم قهرن به طبیعت حال پیشرفت میکند و بحوثش بیشتر میشه، یعنی یکی به دیگری تأثیر میکند. علم فقه در اول، در ابتدا، در زمان ائمه مثلا، خب مسائل و احکام شرعی خیلی بسیط بود، برای که میرفتن از امام سوال میکردن، به گوش خودشون میشنیدن و ظهور کلام امام را در حین تکلم خب میفهمیدن، همونطوری که کلام پدرش را میشنیدن کلام امام را هم میشنیدن، دیگه نیازی به دقت و نیازی به بحث و نیازی به بررسی نبود، علم پیدا میکردن به احکام شرعیه. در اون روزگار علم اصول هم خیلی کم بود، قواعد اصولی هم خیلی بهش نیاز نبود، که آیا خبر ثقه حجت یا نه، دیگه نیازی به حجت خبر ثقه نداشتیم. چرا؟ برای اینکه معنای خبر ثقه اینه که شخصی با واسطه بیاد کلام امام را برای ما نقل کنه، و حالا که در زمان امام خود ما به گوش خودمان از امام میشنیدیم، بله به گوشمان میشنیدیم، به چشممان میدیدیم، عمل امام را حس میکردیم و نیاز به این ابحاث اصولی نبود. چرا؟ چون که علم فقه هم در اون زمان نیاز به دقت اونچنانی که امروز داره نداشت. ولی هر مقدار استنباط احکام شرعیه نیاز به دقت پیدا کرد، ما از عصر ائمه دور شدیم، نیاز پیدا کردیم که در هزار سال قبل که امام فرموده این کلام معنای چی بوده در هزار سال قبل، الان که به درد نمیخوره، الان بگویم معنای چیه، معنای الانی کلام امام به درد ما نمیخوره، برای اینکه امامی که هزار سال قبل این کلام را فرموده اون زمان معنای چی بوده امام اونو اراده کرده، اون وقت ثابت کردنی که در اون زمان معنای این روایت چی بوده خیلی نیاز به دقت و نیاز به بررسی و نیاز به درس و تدریس دارد. وقتی که علم فقه احکام شرعیه نیاز پیدا کرد به دقت بیشتر، قهرن مشاکلی پیش میاد در مقام استنباط، اون مشاکل را باید در علم اصول حل کنیم، قواعدی را باید در علم اصول بنیان گذاری کنیم که اون مشاکلی را که ما در مقام استنباط گرفتار می شویم و استنباط نیاز به دقت بیشتر و بررسی بیشتر و استدلال بیشتر داره، اون قواعد عامش را باید ما در علم اصول بررسی کنیم و مهیا کنیم. پس دیدیم که علم فقه در علم اصول تأثیر دارد از نگاه کثرت و قلت، علم قواعد علم اصول هم در علم فقه تأثیر دارد، هر مقدار قواعد علم اصولی بیشتر باشد در مقام تطبیق وقتی بیشتر میخواد که ما اینه به دقت، اگر یه قاعده باشد خب یه قاعده تطبیقش آسانتره برای ما، اما اگر 100 تا قاعده داریم در علم اصول و این 100 تا قاعده رو میخوایم در علم فقه تطبیق کنیم، این که اشتباه نشود یکی جای دیگری تطبیق نشود، قهرن در مقام تطبیق وقت بیشتر، تحقیق بیشتر و بررسی بیشتر میخواد. این معنایش اینه که فقه، علم فقه در علم اصول و علم اصول در علم فقه تأثیر متقابل دارن، یکی به دیگری از نگاه قلت، از نگاه کثرت، از نگاه دقت، از نگاه عمق، بله یکی به دیگری تأثیر متقابل داره. و لذا ما میبینیم در این زمان که استنباط احکام شرعیه در علم فقه دقت بیشتر میخواد، چون که ما از زمان ائمه دور شدیم، کلام امام 1000 سال قبل گفته شده و ما نمیدانیم از 1000 سال قبل تا الان چه تحول در معنای این روایت پیش آمده. شاید در اون زمان معنای روایت، ظهور روایت چیزی دیگری بوده، در این زمان چیز دیگری باشد. خب این ما چی را ثابت کنیم؟ نیاز پیدا میکنیم به یک قاعده اصولی، و اون قاعده اصولی به نام اصالت عدم نقل، که ما بگویم از زمان امام تا این زمان ظهور این روایت تغییر نکرده. و الا اگر ما نتوانیم ثابت کنیم که معنای روایت در زمان امام همین است که ما الان میفهمیم، ما اون وقت استنباط نمیتونیم. هرچه علم فقه نیاز به دقت بیشتر پیدا کرد، قواعد علم اصول وسعت پیدا کرد و بیشتر شد. اینه میگن، اسمش رو میگذارن که تفاعل متبادل یا تأثیر متقابل، که یکی به دیگری تأثیر دارد از نگاه قلت و کثرت، از نگاه دقت و بساطت. التفاعل بین الفکر الاصولی والفکر الفقهی، تفاعلی و تأثیر متقابلی که وجود دارد بین فکر اصولی، یعنی همین قواعد علم اصول، و فکر فقهی و قواعد که در علم فقه به دست میاد. عرفنا ان علم الاصول، خب میخوام این زمینه را روشن کنیم که چرا یکی به دیگری تأثیر متقابل دارد، بعد نگاه قلت و کثرت، از نگاه دقت و بساطت چرا با هم تأثیر دارد. به خاطر اینه، عرفنا ان علم الاصول یقوم بدور المنطق، علم اصول قائم است به دور منطق، قائم میشه به دور منطق، یعنی وظیفش منطق فقهه. همونطوره که علم فقه برای تمام علوم به عنوان منطقشه، باب هر علم واسه علم منطق باز میشه، و لذا باب علم فقه هم، باب استنباط احکام شرعی هم به واسطه علم اصول باز میشه. پس علم اصول منطق علم فقه هست، و العلاقت بینهما علاقت نظریت و تطبیق، که دیروز هم خواندیم علاقه ای که بین هر دوتا هست علاقه نظریه و تطبیق، علاقه طرح و پیاده کردن، علاقه تئوری و عمل کردن، علاقه نظریه و تطبیق، که دیروز هم خواندیم. خب این علاقه نظریه و تطبیق چقدر با هم در مقام تأثیر به هم تأثیر دارد؟ آیا یکی به دیگری تأثیر دارد یا نه؟ اون برای خودشه، اینم برای خود. مثلا علم اصول 100 تا مسئله، این 100 تا مسئله نه کم میشه و نه زیاد. درسته که منطق علم فقهه، ولیکن این 100 تا مسئله نه کم میشه نه زیاد. یا اینکه نه، با واسطه دقت در علم فقه و توسعه ابحاث فقهی، علم اصول از 100 تا مسئله میرسه به 500 تا، یعنی کثرت در علم فقه، کثرت بحث در علم فقه موجب میشد که مسائل علم اصول زیاد بشد. آیا با هم تأثیر دارد یا تأثیر متقابل ندارد؟ میفرماید که والعلاقت، بله، و هذا الترابط، این ربط که بین هر دوتا هست که به عنوان نظریه و تطبیق، به عنوان تئوری و عمل، این ربط وثیق و محکم بینهما، بین فقه و اصول، یفسر لنا، واضح میکند، روشن میکند، تفسیر میکند برای ما، التفاعل المتبادل، تأثیر متقابل بین ذهنیه اصولی، یعنی اون قواعد علم اصول، علا سعید نظریات، که اون قواعد علم اصول در زمینه نظریات کلی، قواعد کلی من ناحیه، و بین ذهنیت الفقهیه، و بین افکار فقهی بر مستوای تطبیق من ناحیت اخرى، که هر مقداری که توسعه از نگاه تطبیق پیدا شود، به همون مقدار توسعه از نگاه قواعد عامه پیدا میشه. هر مقدار توسعه ای که در قواعد عامه باشد، همون مقدار دقت بیشتر در مقام تطبیق نیاز دارد. کثرت بحث در هر کدام موجب کثرت بحث در دیگری میشه. اگر مسائل فقه در اون زمان اول همش 10 تا مسئله بود، این 10 تا مسئله 5 تا قاعده اصول کافی بود براش. ولی الانی که مسائل علم فقه در اثر پیشرفت، در اثر احتیاج جامعه، در اثر تکامل جامعه و به وجود آمدن خیلی از مسائل و حوادثی که در اون زمان نبوده، الان علم فقه زیاد شده. مسائل علم فقه قهرن در اثر کثرت مسائل علم فقه قواعد علم اصول هم باید چی باشد؟ زیاد بشه. اینه میگن تأثیر متقابل بین ذهنیت الاصولیه علا سعید، سعید یعنی بر مستوا، بر مستوای نظریات من ناحیه، و بین ذهنیت الفقهیه و بین افکار فقهی بر مستوای تطبیق از ناحیه دیگر. این دوتا ناحیه تطبیق و ناحیه نظر با هم تأثیر متقابل دارن. لأن چرا تأثیر دارد؟ که اگر در علم فقه بحث زیاد شد، این موجب بشه که در علم اصول هم ابحاثش زیاد بشه. چرا؟ لأن توسع بحوث تطبیق، برای اینکه توسعه پیدا کردن بحث های تطبیق، یعنی در مرحله فقه اگر مسائل زیاد شد، تطبیق نیاز به دقت بیشتر داشت، بررسی مسائل بیشتر نیاز داشت در مقام تطبیق. خو یدفع بحوث النظریه خطوتن الى الامام، این دفع میکند و بحوث نظریه و قواعد علم اصول را یک قدمی به سوی جلو، یک قدمی باید به سوی جلو بریم، قواعد بیشتر بشه، چون در مقام تطبیق نیاز بیشتره. الى الامام لانه یثیر امامها، برای اینکه بله خلق می کند این توسعه در بحوث تطبیق، خلق می کند امامها، امام عملیه استنباط، مشاکل پیدا میشه. وقتی توسعه پیدا کرد بحوث تطبیق، مسائل تطبیق، خب مشاکل جدید پیش میاد. وقتی مشاکل جدید پیش آمد، این مشاکل را در کجا حل کنیم؟ باید قواعد اصولیه‌ای باشد که این مشاکل جدید را در مقام استنباط برایش راه حلی تعیین کنند، بعد اون راه حل را در مقام تطبیق پیاده کنیم. لأنه یثیر امامها، خلق میکند امام این استنباط مشاکل، بله، یا امام این ذهنیه فقهی امام مشاکل را خلق میکند، یا در مقام تطبیق مشاکل خلق میشه که ویستبر رها و مستر میکند، بله، در اون عملیه استنباط را الى وضع نظریات العام، یک قواعد عام باشه که این مشاکل جدیدی که الان پیش می آید، بله، ما اونا رو چکار کنیم؟ با اون قواعد عامه باید اون مشاکل حل بشه. مثلا سابق ها رفتن به آسمان، به کره ما، یا در قطب که همه جا همش شش، بله، شش ماه همش آفتابه، یا شش ماه همش سایه، این بحث ها در مجال فقه، در مجال تطبیق اصلا وجود نداشت. ولی الان خب کم کم در اثر پیشرفت علوم بشر، بشر گاهی به کره ما هم می رود. اگر فرزن مسلمان بود، نیاز داشت که اونجا باید خدا را عبادت کند، واجباتش را انجام بدهد. خب الان یا در اونجا باید یه تطبیقی می خواد، یه استنباطی می خواد، استنباطی در اونجا یه قواعد جدیدی می خواهد، در اون ادله قبلی وجود نداشت. خب اگر چنانچه ما بخوایم این احکام را استنباط کنیم، باید قواعد جدیدی در علم اصول، یا اطلاقی، یا عمومی، یا حجیتی، بالاخره یا قاعده ای باید پیدا کنیم. قاعده حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحدون، باید قواعدی در علم اصول مهیا کنیم و اون قواعد را در وقت استنباط باید تطبیقش بکنیم تا این مسائل، مسائل مستحدثه استنباط بشه. حلولها، لحلول اون مشاکل. کما ان دقت البحث، همونطوری که به عکس کثرت بحث در قواعد علم اصول، این خودش موجب میشه کثرت بحث در مقام تطبیق را. اگر ما در علم اصول 100 تا قاعده داریم، در مقام علم فقه، در مقام تطبیق بخوایم از این 100 تا قاعده را تطبیق کنیم، اگر ما دقت نکنیم، عوض قاعده منفی قاعده چی تطبیق میشه؟ مثبت. عوض قاعده مثبت قاعده چی تطبیق میشه؟ قهرن 100 تا قاعده را تطبیق کردن بحث بیشتر میخواهد، یا 10 تا قاعده را تطبیق کردن بحث بیشتر میخواهد؟ دیدیم که کثرت بحث در علم اصول چگونه تأثیر متقابل دارد در کثرت بحث در مقام تطبیق و در مقام استدلال. كلما كانت كما ان دقه البحث دقيق بودن بحث در نظریات و قواعد اصولی تنعکس و منعکس می شود بر سعید تطبیق، همون دقت را که در 100 تا قاعده به خرج داده بودیم همون دقت را باید در مقام تطبیق این 100 تا قاعده هم داشته باشیم، و الا اگر نداشته باشیم قاعده مثبت جای منفی، قاعده موجب جای بله، بالاخره یکی جای دیگری تطبیق میشه و نتیجه غلط در میاد. ولذا اگر قاعده بیشتره، قواعد علم اصول بیشتره، در مقام تطبیق اونها که با هم خلط نشه و تشخیص داده شود که در این مورد جای تطبیق اون قاعده صدومه، نه قاعده نودوم یا قاعده هشتادوم، قهرن بحث بیشتر و دقت بیشتر میخواهد. کما ان دقت البحث فی النظریات الاصولیه منعکس می شود بر مستوای تطبیق، اذ کل ما کانت النظریات، زیرا که هر مقداری که بوده باشد نظریات اوفر و اکثر، هر چی وافر و بیشتر باشد، مثلا از 10 تا قاعده رساندیم در علم اصول به چند تا؟ در زمان صاحب معالم در علم اصول فرض می کنیم 50 تا قاعده را بررسی میکردن و ثابت میکردن، ولی الان تا زمان صاحب کفایه و تا زمان الان مراجع فعلی الان 100 تا قاعده علم اصولی را مهیا کردن. خب اون وقت تطبیق 10 تا آسان تره یا تطبیق 100 تا آسان تره؟ کدامش بحث بیشتر میخواد؟ پس علم کثرت علم اصول تأثیر کرد در کثرت بحث در مقام تطبیق و استنباط. اذ کل ما کانت النظریات اوفر و ادق، هم بیشتر عددن و هم ادق دقیقتر. در زمان صاحب معالم مسائل علم اصول خیلی با بساطت طرح می شد و ثابت می شد، ولی الان نیاز به دقت بیشتر داره. هر مقدار قاعده علم اصولی اصل قاعده با دقت بیشتر به وجود آمده باشد، تطبیق اون همون مقدار دقت را میخواه. اگر قاعده خیلی بسیط باشد، تطبیقش هم آسانه، هر کس میفهمد که جای این قاعده بسیط، قاعده روشن و واضح در کجا. ولی اگر قاعده و اون مسئله علم اصول خیلی دقیق باشد، خیلی دقیق باشد، با دقت فراوان علما اون قاعده را استنباط کرده باشد، اون وقت بخوایم در مقام فقه، در مقام تطبیق تطبیق کنیم، در مقام تطبیقش دقت میخواد یا نمیخواد، یا هر جا دلمان شد خواست از اون تطبیق میکنیم. هر مقدار قاعده دقیق باشد از نگاه کیفیت، در مقام تطبیق هم همون دقت بیشتر را میخواهد، جای شک نیست. کما ان دقت البحث فی النظریات الاصولی تنعکس علی سعید تطبیق، اذ کل ما کانت النظریات اوفر، بیشتر باشد عددن و ادق باشد کیفیتن، بله، تطلبت طریقت و تطبیقها، طلب میکند، تقاضا میکند راه تطبیق اون قواعد و نظریات. اون هم چی را میخواهد آقا؟ دقت بیشتر را میخواهد و عمق تعمق بیشتر را میخواهد. بله دیگه، از نگاه تطبیق، از نگاه بله، سابقه بودن مثلا فرض فرمایید 100 تا مسئله فقهی را در تمام این 100 تا آقایون فرض فرمایید، از بابی مثال، از بابی توضیح مطلب، در تمام این 500 تا مسئله فقهی آقایون قدما همش براءت جاری میکنند، اجازه بده. ولی فقهای فعلی وقتی آمدن تحقیق کردن، قواعد علم اصول را بیشتر بررسی کردن، دیدن از این 500 تا مسئله 100 تایش براءت جاری میشه، 400 تای دیگرش حکم مخالف براءت داره. پس در علم فقه تحقیقات بیشتر و تکامل بگو بیشتر به وجود آمد، و حالا که در زمان سابق 500 تا را نفی کرده بودن، گفته بودن واجب نیست، بعد از تحقیق، بعد از قواعد علم اصول بررسی کردن که بابا در تمام این 500 تا جای تطبیق براءت نیست، در 100 تایش براءت جاری کو از وجود، 400 تای دیگرش واجب و حرام، قواعد دیگری دارد، روایاتی بوده که اونها ندیده، ظواهر بوده که اونها ندیده، اجماعی بوده که اونها ندیده، اون وقت در 400 تای دیگر واجب و حرمت استنباط میکنیم. خب علم فقه چقدر تکامل کرد، پیشرفت، اینی میگیم پیشرفت علم فقه.
حداد عادل که خب ما حرفش قبول نداره، رد کرده باشه. ما که مقلد حداد عادل نیستیم. خب بله پیشرفت کرده. خب مثالم زدم، مثال واضح و روشن که حداد عادل بگذار که هر که باشه دیگر اصلا امکان ردش وجود نداره. در زمان سابق فرض فرمایین که علما تمام چیزایی که توی چا میفتن خودما همه را میگفتن چی آقا؟ چیزی که توی چا میفتن میگفتن چا نجس میشه. در تا زمان شرح لمعه موجود بود دیگه، همه تون خواندین. در اول شرح لمعه میگه اگر موش بیفتد چقدر دل بکشین، اگر نمیدونم میته انسان بیفتد، فضله بیفتد، تمام اینا تمام فتوا دادن که چا نجس میشن. ولی بعد از آن که علما آمدن در قواعد علم اصول دقت بیشتر کردن، روایاتی که درباره کشیدن آب آمده بودن دیدن که فقهای قبل متوجه ظهور این روایات نبوده، خیال کرده که این ظهوری در وجوب دارد و حالان که ظهوری در وجوب نداره. اون به خاطر تنفر طبع، وقتی چیزی توی چا بیفتد انسان طبع انسان متنفر میشه که از اون چا آب بخورد، و لذا به خاطر اینکه این تنفر طبع برداشته شود یه چند تا دل آب ازش بکشین و بیاندازین، و الا واجب نیست. اگر واجب نباشه پس معلومه که چا با افتادن چیزی توی چا، آبی که منبع داشته باشد، آبی که مخزن داشته باشد، آبی که بله نبع داشته باشد، این اصلا نجس نمیشه. این شما تکامل میگین در علم فقه یا نه؟ لعل نظر اون آقا که گفته علم فقه تکامل نمی کنه، یعنی گفته اون مسائل و حلال و حرامی که از اول در شریعت اسلام بوده تا روز قیامت اون حلال و حرام هست، این مقدار ما قبول داریم، ولی از نگاه استخراج اونها، کیفیت استنباط اونها، خب زمین تا آسمان با هم فرق کرده. چی میگیم شما؟ حالا ایشون چیره مقصودش چی بوده نمیدونم. تطبيقها دقة وعمقا أكبر، وهذا تفاعل بين الذهنيتين الأصولية والفقهية يؤكده، تأكيد ميكونات إن تأثير متقابل را كتوسعي در أبحاث فقه موجب توسعي در علم أصول، توسعي در علم أصول موجب توسعي در أبحاث تطبيق ميشه، تأكيد ميكونات إن مطلب را تاريخ علمين. خوب توجه كنا، اگر ما رجوع کنیم به تاریخ علم فقه و به تاریخ علم اصول، علم فقه از کی پیدا شد آقا؟ علم فقه به معنای علم به احکام شریعت، خب علم به احکام شریعت از زمانی که حضرت رسول اکرم مبعوث به رسالت شد دیگه، واجبات و محرمات را آورد، مردم نیاز پیدا کرد که واجبات و محرماتش را بدانه، درست یا نه؟ ولی در اون زمان یاد گرفتن احکام فقه خیلی بسیط بود، ملتفیدی یا نه؟ خیلی بسیط بود. چجور بسیط بود؟ نیازی به این دقت و نیازی به این قواعد نداشت، برای اینکه هر کسی به هر مسئله گیر میکرد میرفت شفاهن از پیامبر اکرم یا همینطور در زمان ائمه میرفت از امام سوال میکرد و کلام امام را هم معنا و ظهورش را در اون زمان میفهمید، برای اینکه خودش پهلوی امام بود. قرائنی، شرایطی، جو عامی که در الفاظ حاکم بوده همه را این آقای مخاطب و مکلف ملتفت بوده، لذا نه نیازی به دقت داشت که با دقت کلام معنای کلام امام را در بیاره. چیزی که پدر و مادرش باش هر میزد به همون منوال، امام هم با این شخص هر میزد. الان اگر با شما اهل بازار، اهل قم با شما حرف بزنه ظهور کلامش رو میفهمین یا نه؟ مغازه‌دار، دکاندار، کتاب فروش، نمیدونم راننده تاکسی، صاحب تاکسی، اینا با شما حرف بزنه ظهور کلامش رو میفهمین یا نه؟ یا نیازی به دقت داره الان؟ نه. ولیکن کلامی کسی که هزار سال قبل یک کلامی گفته الان بفهمه معنایش چی بوده در زمانی هزار سال قبل، این نیازی به چی داره آقا؟ خب این وجدانیه مطلب دیگه. الان بله، الان روایت به دست ما برسد میفهمیم ظهور این روایت الان اینه، الان چیزی که ما میفهمیم این ظهورش الان اینه، ولی آیا ای در زمان امام همین ظهور بوده یا اون وقت معنای چیزی دیگر بوده؟ امام اون معنا رو قصد کرده، ولی کم کم الان معناش تغییر کرده. این نیازی به چی داره؟ بله. و حالان که در زمان ائمه نه، فهم روایات، فهم کلام امام نیازی به دقت نداشت، و از نگاه سندم که اصلا نیازی به بحث نداشت، برای که سندن مستقیما از خود امام شنیده دیگه، کسی دیگر واسطه نبوده تا ما واسطه را بررسی کنیم. اولا اون واسطه ثقه هست یا ثقه نیسانیان، کلام ثقه و خبر دادن ثقه از امام آیا خبرش حجته یا حجت نیست؟ نیازی به اینها نداشتیم، چون که مسائل علم فقه به طریق آسان استنباط میشد. استنباطی در اون زمان شنیدن از بگو گیر کرد آقا، استنباط احکام شرعیه در زمان امام شنیدنی از امام بود و بعد ولاغه نیاز دیگری نیاز. در اون زمان استنباط احکام فقهی خیلی با بساطت بود و لذا علم اصولم وجودی نداشت. کم و بیش یک قاعده دو قاعده ای از علم اصول که در اون زمان نیاز بود اونا در ضمن همون خود علم فقه گنجانده شده بود، در طی علم فقه بحث می شد. ولی هرچی استنباط احکام فقهیه مشاکل بیشتر پیدا کرد، نیاز به علم اصول روز به روز روشنتر شد، تا جایی که نیا به قدر روشن شد نیاز به علم اصول در مقام استنباط، که علم اصول به صورت یه علم جداگانه در آمد. و الا در زمان ائمه، در زمان صادقین علیه السلام، بعض قواعد علم اصول در اون زمانم بود ها، بدون اون نمیتوانستن مردم به احکام شرعیشان برسه. مثلا اونایی که در مدینه بودن خدمت حضرت صادق بود، خب اونا از خود امام میشنیدن، اما اونهایی که دور دست بودن چیکار میکردن آقا؟ اونا باسته خبر ثقه، پس نیاز داشت حتی در زمان امام صادق سوال بشه که آیا خبر واحد حجته یا حجت نیست. ولی بما این که یک مسئله حجت خبر واحد دخالت داشت از علم اصول، دیگه بقیه مسائل علم اصول خیلی دخالت نداشت. این حجت خبر واحد را هم در ضمن خود همون علم فقه بررسی میکردن، به صورت یه علم جداگانه نبود. تا این که کم کم هرچه ما از زمان ائمه دور شدیم، مسائل استنباط برای ما پیچیده تر، مشکل تر، نیاز به قواعد بیشتر شد. روی این جهت کم کم علم اصول زمینه خودش را پیدا کرد و به صورت یه علم مستقل در آمد، که در زمان شیخ طوسی اولین کتاب را که در علم اصول نوشته است، شیخ طوسی به نام عدة الاصول. قبل شیخ طوسی هم فقها زمان مفید و صدوق و اینها از مسائل علم اصول خبری بودن ها، مونتا اولا کم بود، 10 تا 15 تا قاعده اصولی. این 10 تا 15 قاعده اصولی را در همون خود علم فقه بیان میکردن و استدلال میکردن و قاطی میکردن و در ضمن استنباط از اون مسائل علم اصول استفاده هم میکردن. ولی هرچی که مشاکل استنباط بیشتر شد، نیاز به علم اصول مشخصتر، روشنتر و بارزتر شد، تا جایی که علم اصول به صورت علم مستقل در کتاب اصولی نوشته شد. ولذا می فرماد ولم یکن علم الاصول مستقلا من علم الفقه. همینجا رسیدم ها یا نه؟ کجا بودم آقا؟ و یؤکده، تأکید می کند این تأثیر متقابل را بین دو تا علم، تاریخ علمیه، تاریخ علمین، على طول الخط، از زمان بعثت تا زماننا هازا، از روز اول بعثت رسول اکرم الى زماننا هازا، مجموع این زمان را میگیم طول خط. در طول خط ما میبینیم که بین این علم فقه و علم اصول چقدر تأثیر متقابل بوده. و تنکشف عنه به وضوح و منکشف، بله بله، و تکشف عنه به وضوح دراسه المراحل، و کشف میکند عنه از این تأثیر متقابل که یکی به دیگری دخالت داشته و تأثیر داشته، از این تأثیر متقابل کشف میکند، به وضوح کشف میشه. کشف میکنه چی؟ کشف میکند آقا چی را؟ اگر بخوانیم کشف میکند به وضوح که بین فقه و اصول تأثیر متقابل وجود داشته. میفرماید کشف میکند تاریخ اینها، تاریخ این دو تا علم را بخوان تا بدانی که چقدر بین علم فقه و علم اصول تأثیر متقابل وجود داشته. میفرماید کشف میکند از این تأثیر متقابل به وضوح دراسة المراحل التي مر بها، درس خوندن و تحقیق کردن مراحلی اونچنانه که مرور کرده به اون مراحل، البحث الفقهی و البحث اصولی در اون مراحلی که علم فقه اون مراحل را طی کرده، با اون مراحلی که علم اصول اون مراحل را طی کرده، هر مرحله را نگاه کنیم میبینیم که تأثیر متقابل بینشان در اون مرحله وجود داشته. اگر علم فقه کم بوده در اون مرحله میبینیم که قواعد علم اصول هم کم بوده. اگر علم فقه نیازی به بحث بیشتر پیدا کرده، دیدیم که علم اصول هم مباحثش بیشتر شده. این معنایش چی رو میرسانه آقا؟ تاریخیان تفاعل مشترک، تأثیر متقابل دا میرسانه. بله، مر بها البحث الفقهی و البحث الاصولی در تاریخ علم فقه. خب میفرماید بفرمایید. یه سوال، علم اصول به نام قواعد اصولی و مسائل علم اصول کی پیدا شده؟ در دامن علم فقه همین قواعد علم اصول هم پیدا شد. فقط کجا شد؟ فقط نشأ علم الاصول، نشأت کرد علم اصول در دامن علم فقه، همون طوری که نشأت کرد علم فقه در دامن علم حدیث. اول مرحله ابتدایی علم فقه، علم فقه تمام علم فقه خلاصه شده بود در علم حدیث. خوب توجه کن ها، تمام علم فقه خلاصه شده بود در علم حدیث، دیگر نیازی به قواعد دیگر نبود. و لذا در زمان پیامبر اکرم حضرت رسول خاتم وقتی احکام را در مسجد بالای منبر به مردم آیاتی که نازل می شد قرائت می کرد، واجبات و محرمات را برای مردم می گفتن، یه عده، یه هیئتی، یه لجنه‌ای تشکیل شده بود که اون چرا پیامبر اکرم بفرماید بنویسن. درست یا نه آقا؟ به استخوان گوسفند، شانه گوسفند می نویسن، به پوست گوسفند می نویشتن، به پوست شتر می نویشتن. هیئتی بود و تمام هم مسلمین این بودن که اون چرا پیامبر اکرم بفرماید اونا یادداشت کنن، بنویسن، برای که استنباط احکام در اون روزگار همون دفترچه هایی بود که مردم از زبان پیامبر اکرم نوشته بودن. پس علم فقه اولش از کجا پیدا شد آقا؟ از دامن چی پیدا شد؟ از دامن علم حدیث. علم حدیث یعنی جمع‌آوری گفته های پیامبر اکرم در روزگار اول، در مرحله اول فقه. علم فقه و احکام شرعی از راه اون نوشته ها و اون کمیسیونی که تشکیل شده بود برای اینکه جمع آوری بکند کلمات پیامبر اکرم را، این اول مرحله علم فقه بود. تا کم کم علم فقه مرحله دوم را به مرحله متکامل تر رسید، کم کم قواعد علم اصولی هم دخالت کرد. پس اول علم فقه در دامن علم بگو حدیث متولد شد. به مجردی که علم فقه متولد شد در دامن علم فقه علم اصول. مثلا همون روزگاری که پیامبر اکرم میرد بالای منبر بر مردم خطاب میکرد و احکام و واجبات و محرمات را بیان میکرد، در همون روزگار این قاعده علم اصولی نیاز بوده بهش که آیا ظهور کلام پیامبر بر این مکلفین حجت یا حجت نیست. یکی از قواعد علم اصول حجیت ظهوره، ولی از نگاه سند نیاز نداشتن، برای که خودشان از زبان پیامبر اکرم میشنیدن و خودشان به دفترچه‌اش نوشته بود خودش از زبان پیامبر. ولی آیا این ظهور کلام حجت یا نه، در همون روزگار اول نیاز به علم اصول و قواعد علم اصول بوده، منتها چون کم بود علم اصول در توی خود علم فقه گنجانده شده بود به صورت در باب طهارت مثلا بحث میکردن، یا در باب صلات که ظهور کلام معصوم حجت، دیگر خیلی پروبالم نمی دادن که مثبتین چند تا دلیل دارن و نافیین چند تا دلیل دارن، اخباریین چی میگه، اصولیین چی میگه، شیعه چی میگه، سنی چی میگه. همین مقدار در خود علم فقه اشاره کرده بودن در یه مسئله در به عنوان دو سطر سه سطر که ظواهر کلام شارع بگو حجت، یکی دو تا دلیلم برایش اقامه میکرده. این خودش علم از مسائل علم اصول بود، منتها در دامن علم فقه. كما ان علم الفقه فقد نشا علم الاصول في احزان علم الفقه در دامن علم فقه، كما نشا علم الفقه در دامن علم حدیث و روایات. ولم يكن علم الاصول مستقلا، و علم اصول در اون روزگار اول مستقل نبود از علم فقه در بدايه، و من خلال نمو علم الفقه و از خلال
نمو و تکامل علم فقه و اتساع افق تفکیر الفقهی و وسعت پیدا کردن افق تفکیر و فکر فقهی، اخذت الخیوط العام، اخ شد خیطها و نخهای عام از علم اصول، یعنی قواعد عامه از علم اصول کم کم مطرح شد و دخالت داده شد در استنباط. و العناصر المشترکه در عملیه استنباط، هر وقتی که علم فقه بیشتر نمو پیدا کرد، این خیوط عامه یا عوض خیوط عامه بگو، این عناصر مشترکه‌ای که به درد استنباط احکام میخوره، این عناصر مشترکه تبدو و تنکشف، روز به روز خود را نمایان تر کرد، به مردم بیشتر نشان داد که این قواعد مشترکه لازمه ها در مقام استنباط. تبدو و تنکشف و اخذ الممارسون، ممارسون اونهایی هم که ممارست میکردن و میخواستن استنباط کنن احکام را، متوجه این عناصر مشترکه شدن، عناصر عامه، گفتن که خب ما حالا فعلا فقه بگذاریم، یه مقداری درباره عناصر مشترکه بحث کنیم، بررسی کنیم، استنتاج کنیم، نتیجه‌ای که از این عناصر مشترکه به دست میاد بعد اونو به کار بیندازیم برای استنباط. ولی زاکم کم کم علم اصول به صورت یه علم جداگانه در آمد. و اخذ الممارسون للعمل الفقهی، اونایی که ممارست میکردن عمل فقهی را و میخواستن استنباط کنن احکام شرعی را، اینها اخذ یلاحظون، ملاحظه میکردن اشتراک عملیات الاستنباط فی عناصر عام، که این مشترک عملیات استنباط در اون عناصر و قواعد عام، یه قواعد عامه هم در مقام استنباط لازمه. حتی در زمان رسول اکرم فضلا عن زمان ائمه، در زمان حضرت وقتی مردم میشنیدن از زمان حضرت رسول خاتم، حضرت میفرمود سلو، آیا نیاز به این قاعده داشتن که ثابت کنن که ظهور کلام حضرت حجته؟ یا نیاز نداشتن؟ آقا داشتن. پس یه دانه قاعده اصولی در اون زمانم بودمون، تا چون کم بود و لذایی به صورت یه علم مستقل بیان نشد، توی خودی همون علم فقه، همون علمی که میگفت نماز واجبه، همونجا بحث میکردن که ظهور کلامم حجته، در خود علم فقه اینا بحث میشود. ولی هر وقتی مسائل علم فقه هرچی بیشتر شد، نیاز به این عناصرم بیشتر پیدا شد. تبدو و تنکشف و اخذ الممارسون للعمل الفقهی و لاحظون اشتراک عملیات الاستنباط فی عناصر عامه، که لا یمکن استخراج الحکم شرعی، که امکان نداشت استخراج بشد حکم شرعی بدون اون عناصر عامه. و کان ذالک، این حس علما و مکلفین و فقها حس کردن که استنباط احکام شرعیه بدون این قواعد عمومی امکان نداره. این معنایش چی آقا؟ همین حس کردنی که استنباط احکام شرعیه بدون این قواعد عمومی امکان نداره. میفرماید این خودش زنگ خطر بود برای ایجاد علم اصول به صورت مستقل. و کان ایذانا، و ای در حقیقت اعلام بود و به مولد علم الاصول، که علم اصولی جدا از علم فقه باید متولد بشد و در صحنه بیاد، به مولد علم الاصول و اتجاه الذهنیت الفقهیه اتجاها اصولیا، و متجه کردن ذهنیه و فکر فقهی را به صورت اتجاه فکر اصولی، یعنی استنباط کردن احکام را در سایه این قواعد عامه اصولی، اینه میگن اتجاه اصولی. فانفصل، پس منفصل شد علم اصول از علم فقه در بحث و تصنیف. خب در اون اول امری که علم اصول ولو به صورتی جداگانه مطرح شد، کتاب علاهده در علم اصول نویسه شد، ولی مع ذلک در اون زمان قواعد علم اصول فرض کنم از 100 تا تجاوز نمی کرد. در اثر گذشت زمان و دقت علما و تحقیق مراجع از زمانی که در اون زمان اولش که در کتاب عده شیخ طوسی علم اصول نوشته شده بود، 100 تا قاعده عام بود. الان به چند تا رسیده؟ فرض بکنیم به 1000 تا. از اون زمان تا این زمان علم اصول اینقدر تکامل کرد که اون 100 تا، اولا در اون 100 تا تغییر و تبدیلی
پیدا شد. خیلی چیزا رو شیخ طوسی حجت نمیدونید، الان علما ثابت کردن که اونها حجت. خیلی چیزا رو شیخ طوسی در اون زمان حجت میدونید به عنوان قاعده اصولی و الان ثابت کردن که حجت نیست. علاوه بر تغییر و تبدیلی که در قواعد را که در زمان شیخ طوسی به صورت علم اصول نوشته شد، علاوه بر تغییر و تبدیل در خود کمیت علم اصولم اضافه هنگفت شده است که اگر اون زمان 100 تا قاعده بود الان رسیده به چند؟ بگو 500 تا 1000 تا قاعده. خب در مقام استنباط این 1000 تا قاعده را که ما در دست داریم، در مقام تطبیق اینها که ما میخوایم ازش استخراج کنیم احکام شرعیه را، چقدر احاطه برای ما لازمه که تا بتوانیم تطبیق کنیم؟ احاطه به 1000 قاعده لازمه تا بتوانیم تطبیق کنیم، و الا احاطه به 10 تاش داشته باشیم ما 1000 تا قاعده را تطبیق نمیتونیم. لذا کثرت بحث در علم فقه را هم نیاز دارد، کثرت تحقیق در علم فقه را هم نیازمند. و لذا میفرماید که بله لا يمكن استخراج الحكم شان ايمن دونه وكان ذلك ايذانا واعلاما بمولد علم الاصول واتجاه الذهنيه للفقه اتجاه الاصول فانفصل علم الاصول عن في البحث والتسليم واخذ وداشت كي ميرفت كي يتسع ويسرى تدريجا ومتسع مشود وجوان مشود. يسرى يعني زياده رو به جوانی ها، و يسرى و جوان مشود تدريجا از خلال نمو فکر اصولی من ناحیه، از یک ناحیه داشت افکار اصولی و مسائل علم اصول داشت رو به تکامل و رو به جوانی و کثرت می رفت، این از یک طرف. و طبعا لتوسع البحث الفقهی، و ثانیا بازم به خاطر که مسائل علم فقه زیاد شده بود، از این جهت هم مسائل علم اصول باید و شاید چی می شد؟ زیادتر می شد، زیادتر و زیادتر. لتوسع البحث الفقهی من ناحیت اخرى، روی این دو جهت. اولا به طبیعت حال هر کسی آینده میاد در اونی که گذشته تحقیق کرده در اون تحقیق جدیدتری میکنه، قرن میشه، تحقیقات در علم اصول چی میشه؟ بیشتر میشه. علاوه بر اون کثرت علم فقه هم تأثیر دارد، نگفتیم تأثیر متقابل، اونم علم اصول را بیشتر میکرد. از این دو جهت علم اصول زیاد شد، لان اتساع نطاق تطبیق الفقهی، وسعت پیدا کردنی مال گردنه تطبیق فقهی یا نطاق تطبیق فقهی، کان یلفت انظار الممارسین، بود که الفات نظر می کرد، متوجه می کرد نظر اونهایی که ممارست می کردن و داشتن استنباط می کردن، بله اونها را نظرش را جلب می کرد الی مشاکل جدیده، مشکلات جدیدی جلوی استنباط خلق می شد. فتوضع للمشاکل، پس می گذاشتن وضع می کردن برای مشاکل حلولها، حلولش و حلش را، اون حل که مناسبه. ولذا علم اصول روز بروز بیشتر شد. قبلا مثلا بحث از حکومت و ورود تخصیص و تخصصی اصلا در کار نبود، ولی وقت علما در مقام استنباط رسیدن، در مقام استنباط احکام شرعیه، دیدن خیلی جاها دو تا دلیل با هم تعارض دارد، و حالا که قاعده تعارض اینه که هر دوتاش، بگو خواندن یا نخواندن، هر دوتا ساخت بشه، هیچ کدام به درد نخواد. و حالا که دیدن علما که نه بابا، اینجا با اینکه هر دوتا تعارض داره، اون یکی رو باید گرفت، این دیگری رو باید ول کرد، بابا این چیه، این معجزه شد، این کرامت شد، اونی که ما در اصول قدیم خوانده بودیم این بود که اگر دو تا روایت با هم تعارض کرد چیکار کنیم؟ آقا ول کنیم، ول کنیم بریم پی یه دلیل سوم. و حالا که اینجا ول نمیشه، هر دو تا رو ول کرد، اگر ول کنیم پدر ما را در میارن. بعد دیدن که بابا این چی مشکلیه، لذا رفتن در علم اصول برای حل این مطلب، یه قاعده ای را پیدا کردن به نام حکومت، که گاه دو تا دلیل با هم تعارض دارد، ولی طوری تعارضشان که یکیش حاکمه یکیش محکوم، محکوم بیچاره فانی میشه، حاکم سر جاش زنده میماند. قاعده دوم را بررسی کردن که این قواعد تازه در زمان شیخ انصاری کم کم به وجود آمده، اونم اسمش به وجود آمده بود، تحقیقاتش نیامده بود. قاعده دوم به نام ورود، قاعده دیگر به نام تخصص. و بعد فرق بین این قواعد چیه که فقه اشتباه نکنه، ورود را جای حکومت جا نیندازد، حکومت را جای ورود جا نیندازه و الا استدلالش و استنباطش غلط در میاد. هرچی توسعه نطاق استنباط احکام شرعی مشاکل بیشتر پیدا کرد، نیاز پیدا کردن که قواعد علم اصولی بیشتر پیدا کرد. بالمشاكل حلولها بالنسبه وتتخذ الحلول صوره العناصر المشتركه و اخذ کرد به خود گرفت این حلول را که علما برای مشاکل تطبیق به دست آورده بودند، این حلول به صورت عناصر مشترک در آمد. وقتی عنصر مشترک شد، قرن شد از مسائل علم اصول. بارک الله. صورت العناصر المشترکه به علم اصول و کلما بعد الفقه، این نکته تاریخی خیلی خوبی هست، این آقایون در نظر بگیره. و کلما بعد الفقه، هر مقداری که فقه از عصر نص دور شد، مجال تطبیق پیچیده تر می شود. ملتفده یا نه آقا؟ مجال استدلال، مجال علم به واجبات و محرمات، علم پیدا کردن، مجال چی میشه؟ هر مقداری که از زمان ائمه ما دور بشیم، علم پیدا کردن ما به واجبات و محرمات یا بگو استنباط ما واجبات و محرمات را پیچیده تر می شود. نیاز به دقت بیشتر، به علم بیشتر، به تحقیق بیشتر و به قواعد و عناصر مشترکه بیشتر پیدا می کنیم. و کلما بعد الفقه عن عصر الناس، که اون آخرین مرحله دورش زمان ماه که ما الان هستیم، الان از زمان ما تا زمان عصر نس، مراد از عصر نس در اصطلاح شیعه زمان ائمه را هم شامل میشه. اون وقت اول جدایی بشریت از عصر نس کدوم زمان شروع میشه؟ یا غیبت صغرا یا با غیبت کبرا، که اگر در زمان غیبت صغرا هم کم و بیش علما به امام دسترسی داشتن، به عصر نس دسترسی داشتن، اون وقت اولین زمان فاصله بین ما و عصر نس از زمان غیبت کبرا شروع میشه و تا این زمان که هزار و چند صد ساله. و کلما بعد الفقیه، فقیهی که شما باشین ها، و کلما بعد الفقیه عن عصر نس، هر مقدار دور بشد از زمان ائمه، تعددت جوانب الغموض، مشکله بر مشکله افزوده میشه برای استنباط احکام شرعی. تعددت جوانب الغموض، جانب غموض و مشکلی بله متعدد می شود در فهم حکم. از چی؟ از مدارکش. در زمان امام صادق علیه السلام اگر بودی، خب ما شک داشتیم نماز جمعه واجبه یا نماز، خوب توجه کنم، یا نماز زور، می رفتیم از امام سوال می کردیم، امام هم می فرمود که صلوا صلاة الجمعه یا صلوا صلاة زور. خب اگر خود ما از امام می شنیدیم، اون وقت از این سلوی امام ما بخواهیم وجوب نماز جمعه را استنباط کنیم، چند تا قاعده اصولی نیاز داشتیم؟ یه دونه. اون چیه؟ آیا ظهوری کلام مولا بر ما حجت یا حجت نیست؟ و اینم بسیط بود، میگفتیم که بله ظهوری کلام مولا به سیره عقلا حجت، و فورا از کلام امام استنباط میکردیم که نماز جمعه واجبه. ولی الان اگر شک کردیم نماز جمعه واجبه یا نه، الان بخوایم استنباط کنیم، چند تا مشکل پیش میاد برای ما. اولا این روایت را که از امام نقل کرده، آیا راستی راستی از امام صادر شده یا کسی دروغ بسته بر امام؟ شاید نگفته باشه این امام. اینو باید ثابت کنیم که این کلامی را که زراره نقل کرده، این کلام کلامه، بگو گیر کرد آقا، چون اگر کلام امام نباشه کلام زراره باشه، که کلام زراره برای ما ارزشی نداره با اون احترامی که برای زراره ما قائلیم، ولیکن زراره که مولای ما فرمانده ما نیست، اون که فرمانده ماه بر ما واجب الاطاعه، کلامش کی آقا؟ ها؟ خب این کلام کلام امامه، کلام زراره، اینه که ما در زمان غیبت از وسائل در آوردیم، و از کجا بدانیم؟ چی میگی تو کلامه؟ اونی که بر ما گفته خود زراره گفته، زرارم نگفته صاحب وسائل نقل کرده ها. ما این کلام کلام صاحب وسائل، اول باید صاحب وسائل اشتباه نکرده باشد، دروغ قطعا نمیگه علمای شیعه انشالله خطا نکرده باشد، این صاحب وسائل از شیخ طوسی نقل کرده، این باید صاحب وسائل راست گفته باشد، ثانیا شیخ طوسی راست گفته باشد، ثالثا شیخ مفید راست گفته باشد، رابعا شیخ صدوق راست گفته باشد، خامسا زراره راست گفته باشد.
5 تا رو ثابت کنیم راست گفته باشه تا این کلام بشه کلام بگو امام. اینقدر مشکله داره. یه نمازی وجوب نماز جمعه را بخوایم استنباط کنیم که نماز جمعه واجبه، باید ثابت کنیم که این 5 نفر بگو راست گفتن. خب تازه اینا راست گفته باشن، ثقه باشن، راستگو باشن، کلام راستگو حجته یا نه؟ کلام امام که ما مستقیما نشنیدیم تا بگم که حجیت و اطاعت از کلام امام، خب جای شک و شبهه‌ای درش نیست. در علم اصول کلام ثابت شده که اطاعت از اطیع الله بگو و اطیع الرسول بگو بعدش و اولل عام، ولی نگفته و اطیع از زراره. کلام زراره که بر ما حجیت نداره. این ثابت کنیم که کلام زراره هم بر ما حجیت. چند تا مسئله شد؟ 3-4 تا مسئله شد. بعدم ثابت کنیم که ظهور کلام امام حجیت، و بعدم ثابت کنیم که این ظهوری که الان داره در زمان امامم صیغه افعل ظهوری در وجوب داشته، و الا احتمال میره در زمان امام شاید صیغه افعل ظهوری در استحباب داشته بوده، کم کم در اثر کثرت استعمالی در وجوب این صیغه افعل الان نقل در وجوب شد، در زمان ما ظهوری در وجوب. خب در زمان ما ظهور داشته باشه یک فلس ارزش نداره، برای اینکه ما از این کلامی استنباط میکنیم حکم را که 1000 سال قبل نازل شده، صادر شده. در 1000 سال قبل هرچی معناش بوده متکلم اون اراده کرده، نه اونی که الان معناش شده. اینا را نیاز پیدا میکنه. 7-8 تا مشکله پیش ما میاد برای که بتانیم یه دانه وجوب نماز جمعه را از یه دانه روایت استنباط کنیم. خوب متوجه باشم. بله، تعدد جوانب الغموض فی فهم الحکم من از مدارک شرعیش که آیات باشد یا روایت. و تنوعت الفجوات، و متنوع میشد خالیگاه ها در عملیه استنباط. از اون طرف خالیگاه، از این طرف خالیگاه، این خالیگاه ها تا همش پر نشه علم به وجوب نماز جمعه پیدا نمی کنیم، یا علم به وجوب نماز صبح پیدا نمیشه. فی عملیت الاستنباط نتیجتا للبعد زمنی، و این مشکلات از کجا پیدا شد آقا؟ نتیجه اینه که بعد زمنی بین ما و فرمانده ما و امام و رهبر ما که واجب الاطاعه بود که ائمه معصومین باشه من مدارک شرعی. بله، للبعد زمنی فیحس اکثر فاکثر، حس می شد بله بیشتر، هرچی بیشتر بالحاجت الى تحدید قواعده، باید معین بشد یک قواعدی که خبر ثقه را بگو بگو حجت، کلام زراره حجت، و یک قاعده دیگری تحدید بشد که شخص ثقه دروغ نمیگه، قاعده سومی تحدید بشد که هرچی الان ظهور است همین ظهور انشاءالله 1000 سال قبلم بوده. این 3-4 تا قاعده را باید ما در جای خودش بررسی کنیم تا در وقت استنباط از اونها استفاده کنیم. الى تحدید قواعد عامه که یعالجو معالجه بشد با اون قواعد جوانب الغموض، و یملأ بها و پر بشد با اون قواعد تلک الفجوات و این خالیگاه ها، و به هادا کانت الحاجه، و با این بیان معلوم شد که حاجت به علم اصول تدریجیه. در زمانی که هرچی ما به زمان معصوم نزدیک بودیم نیاز ما به قواعد علم اصول خیلی کم بود، هرچی از زمان معصوم دور شدیم نیاز ما به قواعد علم اصول در مقام استنباط بیشتر شد. به معنی انها تشتد و شدت گرفت نیاز ما به علم اصول، و تتأکد کل ما ابتعد الفقیه تاریخیان، هر مقداری که فقیه تاریخیان از امام دور شد من عصر نص، ولو تراکمت و تراکمت شکوک، و هر وقتی که برای فقیه شک در احکام شرعیه بیشتر شد از نگاهی آیا این روایت از امام هست یا نه، آیا ظهورش این بوده یا نه، آیا راویش راستگوی یا دروغگو، آیا به همین لفظ بوده یا با یه لفظ دیگر امام گفته راوی اشتباه کرده یه لفظه، آخه از جمله احتمالات این آقا در هر روایتی که برسیم، مثلا زراره از زبان امام صادق علیه السلام نقل میکنه میگه امام فرموده سله، ما احتمال میدیم که امام فرموده بوده لا تسله، زراره لاش را بگو نشنیده، برای ما سله نقل کرده و این سله برای ما ارزشی نداشته باشه، این از کجا ثابت کنیم؟
که هر چیز را نقل کرده همونه گفته، امام نه کمتر از او گفته و نه بگو بیشتر. اگر خود ما از امام میشنیدیم خب نیازی به این قواعد اصلا نه، خود ما به گوش من شنیده بودیم.
كلما ابتعد الفقيه تاريخيا من اصل النسب تراكمت الشكوك على عمليه الاستنباط التي انشن عمليه استنباطي يمارسها الفقيه ممارست ميكنه او رفقيه وعلى هذا الاساس يمكن ممكنه ان كما تفسير كنيم فارق الزمني را ميفرماد از اينجا به يه نكته ديگر ميرسيم ها. ببين احتياج سني ها به قواعد اصول جلوتر از احتياج شيعه به قواعد علم اصول در تاريخ ثبت شده. سنی هایی که در زمانی که از قواعد علم اصول بحث میکرد در اون زمان در بین علمای شیعه بحث از این قواعد علم اصول وجود نداشت. چرا آقا این کار شد؟ چرا سنی ها بیشتر زودتر به قواعد اصولی نیاز پیدا کرد و شیعه بیشتر زودتر نیاز پیدا نکرد؟ میفرماید که خب سرش واضحه. سنی ها بعد از زمان پیامبر اکرم دیگه نسل را قبول ندارن دیگه، اصل نسل اونا منحصر میدانستن اطاعت را به پیامبر اکرم، دیگه کلام بقیه همش باید کلام پیامبر باشه و الا از خودشان باشه، از هیچ کی ارزشی نداره و واجب الاطاعه نیست. ولذا با رفتن پیامبر اکرم اصل نسل برای آنها قطع شد، استنباط برای آنها دچار مشکل شد، لذا اونا زودتر نیاز پیدا کردن که قواعد علمی اصول را بررسی کنن و با اون قواعد مشکلاتشون را رفع کنن. ولی ما در اون زمان در خواب راحت بودیم، برای اینکه بعد از زمان پیامبر اکرم خب ائمه هم بنابر مذهب شیعه ائمه معصومن، واجب الاطاعه در علم کلام ثابت کردن دیگه. شرح تجدید خواندین یا نه آقا؟ شرح باب احاد عشر خواندین یا نه؟ امامت 12 امام خب جای شک و شبهه درش نیست، هر کی که در شک کنه پدر سوخته ها، هیچ کسی شکی هم نداره. واجب الاطاعه بودن اینها جزء اصول دین ماست. واجب الاطاعه بودن معنایش اینه که کلام امام مثل کلام پیامبر مثل کلام خداوند بر ما واجب الاطاعه. پس در زمان امام ما با عصر نص فاصله نداشتیم، لذا خیلی نیازی به قواعد علم اصول نداشتیم. اون وقت نیاز شیعه به قواعد علم اصول کی حس شد؟ از اول شروع زمان غیبت کبرا. بله وقت تمام شده، چه کار کنم آقا؟ این عبارت، پس این عبارت را میتوانین مطالعه کنین تا آخر صفحه یا نه ها؟ یا سریع بخوانیم چی جور آقا؟ اجازه نمیشه؟ خب نمیشه آقا، میگه نخوان سریع آقا، میگه میخوای بخونی؟ بله خوب بخون، نمیخوای بخون.